ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرانسه آماده است از ایران برای حضور در کنفرانس ائتلاف علیه حکومت اسلامی دعوت کند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران همکاری ایران و آمریکا علیه داعش را غیر ممکن دانست. دبیر کل سازمان ملل گزارش سالیانه حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. فرانسه میگوید آماده است ایران را به کنفرانس بین المللی ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی دعوت کند که روز دوشنبه در پاریس برگزار خواهد شد. اسوسییتد پرس به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی برده نشده است در این باره گزارش میکند که مشکل فعلی فقط موافقت طرفین با این کنفرانس است و در حال حاضر این توافق دور از دست نیست. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در بغداد در جواب سوال خبرنگاران در این باره گفته است که وزرای امور خارجه فرانسه و عراق همچنان در حال گفتگو برای نهایی کردن فهرست شرکت کنندگان در این کنفرانس است. کنفرانسند. اما پس از انتشار این خبر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که اکنون در آنکارا به سر می‌برد گفته است که مناسب نیست ایران در حال حاضر در این کنفرانس شرکت کند. اما از آن سو مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز همکاری ایران و آمریکا برای مقابله با گروه خلافت اسلامی را غیر ممکن دانست. وی روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت ایران در مقابل داعش می‌ایستد، اما به گفته او آمریکا خودش داعش را ایجاد کرده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در آستانه برگزاری مجمع عمومی این سازمان گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. به گزارش رویترز بان کی‌مون در این گزارش آورده است که علی‌رغم وعده‌های رئیس جمهوری ایران مبنی بر مهیا کردن آزادی‌های بیشتر، ایران نتوانسته در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان پیشرفت چندانی کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در این گزارش به وضعیت روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت و سانسور در فضای آنلاین می‌پردازد و می‌گوید که این عبارات و حقوق این افراد واژگانی است که هنوز در ایران تعبیر عملی پیدا نکرده است. دادگاهی در آمریکا روز جمعه گفت که دولت این کشور با استناد به قانون سیانت از امنیت ملی اقامه دعوا علیه یک مؤسسه غیر انتفاعی با نام متحد علیه ایران هسته‌ای را مردود دانست. به گزارش رویترز وکلای دولت آمریکا میگویند ادامه رسیدگی به پرونده حقوقی میان مؤسسه متحد علیه ایران هسته‌ای و یک تاجر یونانی میتواند به امنیت ملی آمریکا آسیب وارد کند و به همین دلیل با توسل به قانون سیانت از امنیت ملی اقامه این دعوا غیر وارد تشخیص داده شده است. دادگاه فدرال نیویورک میگوید اسرار موجود در این پرونده به شدت محرمانند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه روز 21 شهریور در مراسم جشن روز ملی سینما اعلام کرد که با تصویب شورای فرهنگ عمومی روز سینما بار دیگر به تقویم‌های ایران وارد می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جنتی در جریان این مراسم که در هتل استقلال تهران برگزار شد اعلام کرده که این اتفاق با همراهی حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی عملی شده است. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روز دو روزنامه آفتابی از و اعتماد گزارش دادن که بعد از اعلام گروه انصار حزب الله که چند روز پیش اعلام کردن که عملیات وسیع خیابانی خودشون رو در سراسر کشور آغاز میکنن به زودی و با کسانی که به گفتی این گروه فاسد هستند برخورد خواهند کرد و اونها را از صحنه حذف میکنن، حالا این دو روزنامه یعنی آفتابی از و اعتماد گزارش دادن که حسین علی امیری معاون وزارت کشور موضع‌گیری کرده، گفتی من از جزئیات برنامه انصار حزب الله اطلاعی ندارم، اما ایشون گفته که انصار بدون مجوز بیاد نیروی انتظامی با اونها برخورد خواهد کرد. این جمله است که روزنامه آفتاب یزد به نقل از آقای حسین علی امیری منتشر کرده. علاوه بر این روزنامه اعتماد هم یک گفتگوی اختصاصی کوتاه با آقای حسین علی امیری انجام داده که ایشون تاکید کرده که کار بدون قانون معنا نداره و آقای حسین علی امیری به عنوان معاون وزیر کشور گفته که اگر انصار حزب الله میخوان امر به معروف و نهی از منکر انجام بدن باید مجوز خودشون رو از وزارت کشور دریافت کنن و وزارت کشور نمیتونه با منتقدان برخورد دوگانه داشته باشه، برای کسان دیگری هم هستن که خواسته ها، انتقاد ها و اعتراض های دیگری دارن و وزارت کشور به اونها مجوز تجمع نمیده، بنابراین به انصار حزب الله هم نخواهد.
و روزنامه تعادل از قول صادق خرازی ابعاد تازه‌ای از چگونگی تشکیل تشکل جدید ندای ایرانیان رو منتشر کرده تا این تشکل خودش رو نسل دوم اصلاح طلبان معرفی کرده. آقای صادق خرازی به چه نکاتی اشاره کردن؟
بله، در حالی که از زمانی که گروه یا تشکل ندای ایرانیان آغاز به فعالیت کرده، در رسانه‌های رو راه اندازی کرده و در حال فعالیت هست و درخواست مجوز داده، برخی از اصلاح طلبان هشدار داده بودند که ممکن هست فعالیت‌های این گروه که خودش رو نسل دوم اصلاح طلبان معرفی کنه منجر بشه به ایجاد شکاف‌های تازه در میان اصلاح طلبان. آقای صادق خرازی پیشتر گفته بود که ما از کسی مجوز یعنی اجازه نگرفتیم برای آغاز فعالیت سیاسی و تنها فکر خودمون بوده و درخواست مجوز کردیم. در گفتگو با تعادل هم همین نکته رو بیان کرده، اما ایشون این بار به نکته تازه‌ای هم اشاره کرده و اون این که ایشون گفته من با آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره راه اندازی تشکل ندای ایرانیان مشورت کردم. البته آقای صادق خرازی گفته از برخی دیگر از چهره‌های سیاسی از جمله محمد خاتمی هم برای راه اندازی این تشکل مشورت گرفتیم، اما فعلا نمی‌خوایم این مشورت ها رو رسانه ای کنیم.
روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تعداد بورسیه های غیرقانونی رو 1600 مورد اعلام کرده. جزئیات بیشتری رو در این مورد اشاره کرده روزنامه جمهوری اسلامی؟
بله، روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که وزارت علوم پرونده 3700 مورد بورسیه غیرقانونی رو در اختیار کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی قرار داده تا مورد بررسی قرار بگیره. حالا آقای محمد علی پورمختار که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هست گفته که ما بررسی کردیم، از این 3700 پرونده بورسیه ها 2100 موردش بدون اشکال هست، اما پرونده 1600 نفر که بورسیه گرفتن در دولت آقای احمدی نژاد و وزارت علوم دولت آقای روحانی معتقده که این بورسیه ها غیرقانونی بوده، به گفته آقای پورمختار هم ایراداتی داره و ایشون گفته که ما در حال بررسی های بیشتر هستیم و در آینده باید تصمیم تازه‌ای برای این 1600 نفر بگیریم.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند هم گزارشی منتشر کرده در مورد زندگی کارگران در پارس جنوبی. چه جزئیاتی در این گزارش منتشر شده؟
بله، این گزارش روزنامه شهروند گزارش مفصلی هست که حاصل سفر شیوا سعیدی خبرنگار اقتصادی روزنامه شهروند به پارس جنوبی هست. ایشون در گفتگوهایی که با کارشناسان، کارگران و کسانی که در پارس جنوبی فعالیت میکنن به این نتیجه رسیده و در گزارش خودش منعکس کرده که اختلال خونی و همچنین حتی سرطان از مخاطرات جسمی است که کار در سکوهای نفت و گاز کارگران پارس جنوبی رو تهدید میکنه. اشاره کردن در این گزارش به زندگی سخت و طاقت فرسای این کارگران که اغلبشون به تنهایی در اونجا کار میکنن، دور از خانواده های خودشون، و البته حقوقی که بین 600 هزار تومان تا 1,600,000 تومان هست. نکته دیگری هم که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که گازهایی که از این چاهای نفت یا سکوهای نفتی متصاعد میشه بسیارش خطرناک است و حتی در گذشته هم مواردی پیش اومده که کارگران رو دچار آسیب های جسمی کرده یا به کلی از بین برده.
مروری بود بر روزنامه صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. اما سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه به منظور ایجاد ائتلافی بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی، متحدان آمریکا در منطقه را برای از بین بردن تهدید گروه مذکور جلب کرده است که در نشست جده به امضای توافقنامه‌ای در این زمینه انجامید. با این همه ترکیه از امضای این توافقنامه خودداری کرد، ضمن اینکه ایران در نشست جده حضور نداشت. بکتاش خمسه‌پور درباره دستاورد سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه دیدگاه یک استاد روابط بین الملل در امور راهبردی و نظامی را جویا شده است. هوشنگ حسنگری.
تا همین حد که بعضی از کشورها در منطقه خطر این گروه تروریستی داعش رو جدی می‌بینند و حاضر هستند با آمریکا همکاری بکنند، به اعتقاد من بسیار مهمه، به خاطر اینکه آنچه که آمریکایی‌ها در منطقه در حال انجام اون هستند، کشورهای دیگر یا عاجز بودن از انجام اون و یا اینکه نخواستن به چنین عملیاتی دست بزنن. در نتیجه کشورهای منطقه قطعاً حداقل اونهایی که با آمریکا همراه هستند به طور قطع این سفر رو مثبت می‌بینند و نوعی از نگرانی های اونها تا حدی حداقل کاسته میشه با چنین سفرهایی و توافقاتی از این قبیل.
جان کری گفته که در این ائتلاف حدود 40 کشور مشارکت دارن. آیا این ائتلاف اصولا تشکیل شده یا قرار هست تشکیل بشه؟
خب هستی اصلی ائتلاف در اجلاس ناتو تشکیل شد از کشورهای غربی از منطقه به خصوص ترکیه و در نتیجه افزوده میشه با چنین سفرها و تماسهای بر تعداد اعضای این ائتلاف به خصوص کشورهایی که در منطقه هستند. در نتیجه هرچه تعداد کشورها بیشتر باشه به تبع هم کشورهایی که حاضر به همراهی در این راه نیستند منزوی تر خواهند شد و هم به خصوص به اصطلاح پشتیبانی از گروه داعش کاسته خواهد شد در کشورهایی که تا به حال از این گروه حمایت مالی و حمایت تسلیحاتی کردند.
توافقنامه‌ای که امضا شد در نشست جده ترکیه امضا نکرد. فکر می‌کنین چرا ترکیه سر باز زد از امضای توافق؟
ترکیه در اجلاس ناتو حضور موثری داشته و این خطر رو برای خود می‌بینه. منتها در داخل ترکیه احتمالاً هنوز این برخورد با این گروه بایستی صورت بگیره در بین رهبران ترکیه توافق جدی صورت نگرفته. احتمالاً خطری رو که ترک‌ها در این زمینه می‌بینن این هست که این گروه در محو ترکیه قرار داره و به نوعی می‌تونه امنیت رو به طور جدی در اون منطقه برای ترکیه به خطر بیاندازه. ولی در نهایت به نظر من انتخاب دیگری نخواهد بود برای ترکیه. به هر تقدیر کشورهای عمده ناتو در این راه همراه شدند و همینطور به تدریج که کشورهای منطقه به توافق می‌پیوندند ترکیه هم به طور قطع این خطر رو برای خود بیشتر احساس خواهد کرد. یعنی اینکه خطری رو که وجود داره از طریق به اصطلاح مماشات با این گروه قادر نخواهد بود کمتر بکنه، بلکه بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه از جمله اگر این گروه بتواند در منطقه کرد عراق جای پای محکمی باز بکنه، خب به تبع مرز بیشتری از ترکیه رو به خطر میندازه و در نتیجه قادر خواهد بود که احتمالاً برای دولت ترکیه در داخل از نظر امنیتی مشکلات ایجاد بکنه.
مقامات ایران و آمریکا هر دو اعلام کردند که با هم در مبارزه با گروه خلافت اسلامی همکاری ندارند. چگونه است این هر دو کشور دارن در یک راستا فعالیت میکنند ولی همزمان میگن که ما با هم همکاری مستقیم نداریم؟
خب اگر همکاری مستقیم نداشته باشن، یعنی که نظیر عربستان با آمریکا و این ائتلاف، بناش این نیست که همراهی ندارن، یعنی که هدف واحدی ندارن، هدف مشترکی ندارن و در نتیجه در تضاد با هم هستن. خب دیدیم که در دهه گذشته ایران همواره با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق مخالف بوده، ولی در این مورد به خصوص اهداف کاملا مشترکی هستن. این که دو کشور نمیتوانند به نوعی از توافق که آمریکا با دیگران به وجود آورده برسند، یک دلیل بسیار عمده اون مسائل سیاسی بین دو کشور هست. مشکلی که وجود داره اینه که این دو کشور با هم رابطه دیپلماتیک ندارن، از طریق واسطه ها با هم صحبت میکنن. بیشتر گرچه گفتگوهای مستقیم بین دو کشور تا حد زیادی توسعه پیدا کرده نسبت به گذشته، ولی در داخل ایران به عنوان نمونه هستن بسیار گروهای اصولگرا که مخالف هر گونه نزدیکی و توافق با آمریکا هستند. در داخل آمریکا هم اصولگرایان آمریکا مانع چنین امری هستند و اون گروه هایی که به اسرائیل نزدیکتر، دیدیم که به عنوان نمونه در زمانی که از حضور سپاه در عراق صحبت شد و همراهی ایران با گروه های کرد و دولتی عراق، در همون زمان آمریکا به گروه هایی که با داعش می جنگیدن پوشش هوایی داده و میده و در نتیجه به نوعی کار همدیگر رو تکمیل می کنند و اون چیزی که مهمه به نظر من این هست.
گفتگوی بود با هوشنگ حسنیاری. اما در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.